از لغو اختتامیه فستیوال کوچه بوشهر در اواخر سال 1402 در فروردین و اردیبهشت سال جدید نیز کنسرت‌های موسیقی در این استان یکی پس از دیگری لغو شدند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. در ماه‌های اخیر بوشهر نیز همچون مشهد و اصفهان به یکی از استان‌های خبرساز در حیطه برگزاری و لغو کنسرت‌های موسیقی تبدیل شده است. کنسرت آرمان گرشاسپی با وجود داشتن مجوز لغو شد. معین زند نتوانست برای برگزاری کنسرتش مجوز بگیرد و در میانه‌های برنامه محسن شریفیان نوازنده سرشناس نگنبان و سرپرست گروه لیان در حضور بیش از 10,000 نفر برق قطع شد و کنسرت تمام ماند. در دیدگاه با سینا قنبرپور خبرنگار از فرانسه همراه می شویم تا بپرسیم دلایل این نابسامانی ها چیست و چرا سند ملی موسیقی این همه ناکارآمد است. آقای قنبرپور، بعد از لغو اختتامیه فستیوال کوچه در بوشهر تا به امروز شاهد لغو کنسرت های دیگری هم در این استان بودیم. چه دلایلی رو میشه برای این برخورد ها جستجو کرد؟
قبل از اینکه به این دلایل لغو کنسرت ها بپردازیم، لازمه که روال معمول و منطقی صدور مجوز توی وزارت ارشاد برای برگزاری کنسرت موسیقی یا هر رویداد هنری دیگه ای رو یه بار از نظر بگذرونیم. برای کنسرت ها عموماً بعد از اینکه اداره موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد و حالا به تبع اون توی استان ها هم اداره کل اون استان درخواست و بررسی میکنه و بعد از موافقتش مجوز صادر میکنه، مرحله بعدی اینه که اداره اماکن نیروی انتظامی اون رویداد رو در واقع بهش بله یا خیر بگه یا مجوز در واقع اداره اماکن رو هم بگیره. متاسفانه این روالی استاندارد، حالا ما اسمشو استاندارد میذاریم، روال استانداردی از این جهت نیست که کیفیت صدای موسیقی، صدای اون رویداد موسیقیایی چگونه باشه، یا فرض کنید که اون سالونی که داره توش رویداد برگزار میشه به لحاظ ایمنی، به لحاظ کیفیت استقرار مردمی که بلیت میخرن و میان اون رویداد رو ببینن به چگونه هست. در دهه 80 توی استان خوزستان توی سالن ورزشی کنسرت برگزار می شد. حالا درسته که اون کنسرت ها هم که من الان دارم بهش اشاره می کنم به نفع خیریه برگزار می شد، ولی به هر حال یه رویداد هنری بود. گروه کامکارها توی خوزستان توی سالن ورزشی اجرا داشتن و ببینید که توی یه همچین فضایی به استانداردهای موسیقی توجه نمی شه، صرفا این که حالا نیروی انتظامی میگه که کجا اوکی هست یا نیست. حالا که میرسیم به لغو کنسرت ها و میشنویم که در واقع آقای علی جعفری یکی از دست‌اندرکاران همین کنسرت هایی که لغو شده توی بوشهر میگه که گویا اداره اماکن گفته به صلاح نیست، این جمله و این عبارت به صلاح نیست وقتی تو ادبیات مسئولین ما جاری میشه که یک نیروی خارج از روال استاندارد مداخله میکنه، این نیرویی که خارج از روال استاندارد، حالا متاسفانه این استاندارد رو ما قبول داشته باشیم یا نه، این بوده که وزارت ارشاد اول باید مجوز میداده، بعدش اداره اماکن باید تایید میکرد و مجوز میداده. الان که با یه همچین ادبیاتی مواجهیم، یعنی میتونه امام جمعه شهر باشه، میتونه به اصطلاح فرمانده سپاه باشه، میتونه بسیج باشه، میتونه اداره این اداره های جدیدی که اسمشو میذاره امر به معروف و نهی از منکر، ستاد احیای امر به معروف یا نهی از منکر باشه و از این جور در واقع نهادهایی که به مرور زمان طی دهه گذشته یا دو دهه گذشته متعدد متولد شدن و بعدش فعالیت‌هاشون رو تا سطحی که توی همه امور بخوان دخالت بکنن گسترش دادن.
مدیر کل ارشاد استان بوشهر گفته بعد از برگزاری جشنواره موسیقی خلیج فارس اجازه میدن تا آرمان گرش برشاسپی کنسرتشو برگزار کنه. این چه معنایی داره؟
میشه به این موضوع هم از دو زاویه خوشبینانه و بدبینانه نگریست. گاهی اوقات خیلی موضوعات ساده و پیش پا افتاده است، صرفا از توان مدیریتی یک جایی مثل استان بوشهر شاید خارج بوده که همزمان با جشنواره موسیقی خلیج فارس یه برنامه دیگه ای رو هم بخوان هماهنگ کنن و به اون مجوز بدن و به اصطلاح این کار رو انجام بدن، شاید صرفا به خاطر اینکه در توانشون نبوده. ولی بدبینانش این هست که تجربه اون فستیوال کوچه نشون داده که در واقع اینها نگرانن از بابت اینکه یک رویدادی تبدیل به فضایی بشه برای حضور و فعالیت مردمی خارج از اون چیزی که حکومت دلش میخواد.
آقای قمبرپور، بعد از ابلاغ سند ملی موسیقی حداقل توقعی که وجود داشت حذف برخوردهای سلیقه‌ای مدیران و مسئولان برای دادن مجوز به آلبوم‌ها و کنسرت‌های موسیقی بود. آیا سند ملی موسیقی از این توانایی حداقلی برخورداره؟
خیلی صریح باید بگیم که نه، سند ملی موسیقی چنین توانایی رو نخواهد داشت، برای اینکه باید ما فضای کلی ایران رو و فضای کلی جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم. اون چه در جمهوری اسلامی طی این 40 و اندی سال تجربه کردیم اینه که نهادهای تصمیم گیرنده فراتر و فراقانونی در واقع عمل میکنن. نهادهایی مثل حوزه های علمیه، نهادهای مذهبی، اشخاص مذهبی، در بسیاری موارد این اشخاص هستن که تصمیمشون رو تحمیل میکنن. مثلا اون چه در استان خراسان رضوی و به طور مشخص مشهد اتفاق میفته متوجه شخص امام جمعه مشهد هست، آقای علم الهدا. یا در خوزستان خیلی اوقات اون چه تصمیم گیری میشد متوجه نماینده ولی فقیه در خوزستان بود، آقای جزائری. بنابراین یه چیزی مثل سند ملی موسیقی که ممکنه توسط دولت، یه دولت با نگاه خیلی اصلاح طلبانه یا با نگاه خیلی توسعه طلبانه اومده تدوین شده، نمیتونه در واقع در برابر یک نهادهایی مثل سپاه یا نهادهایی مثل همین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برش و توانایی در واقع پیشبرد اهداف موسیقی رو داشته باشه.
در طول 45 سال حکومت جمهوری اسلامی تعامل سردمداران و مسئولان با موسیقی چطور بود آقای قمبرپور؟ و آینده‌ای برای ایجاد تعامل بهتر و آسان‌تر شدن کار برای اهالی موسیقی آیا متصور هستید؟
تجربه و اون چیزی که به عنوان یه ناظر بیرونی حتی خیلی دورتر از یک روزنامه‌نگار حوزه ادب و هنر، صرفا به عنوان یک روزنامه‌نگار اجتماعی باید بگم چیزی که دارم می‌بینم مهاجرت گسترده اهالی موسیقی از ایران به خارج از ایرانه، مهاجرت رویدادهای موسیقی به خارج از ایرانه. طی همین دو ماه گذشته ببینید اون چه که در بوشهر داشت رقم می‌خورد بلافاصله بعدش در دبی اجرا شده و در واقع تمام عواید مالی و معنویش متوجه یک نقطه دیگه از جغرافیا شده. توی همین ایام ببینید کنسرت معین در شهر وان ترکیه برگزار شده با چه خیلی از مراجعه کننده و در واقع شرکت کننده علاقمند بهش توی اون کنسرت. این عواید مادی و معنویش به کجا میرسه؟ تمام این وضعیت متأثر از تصمیم گیری ها و فشارهایی که سردمداران و مسئولان جمهوری اسلامی طی 45 سال گذشته به عرصه موسیقی وارد کرده.
آقای قمبرپور، تحولات رو در عرصه موسیقی ایران به طور کلی چطور میبینید؟ مخالفت ها به بهانه دین یا به بهانه های دیگه چه تأثیری بر این تغییر و تحولات داشته؟
از چند منظر میشه اینو نگاه کرد، ولی باز به عنوان یه ناظر بیرونی ببینین ممانعت مسئولان جمهوری اسلامی از خواندن زنان و حتی نواختن موسیقی توسط زنان که توی کنسرت آقای قربانی هم یه نمونه شو در اصفهان دیدیم که اول گفتن که چون نوازنده خانومه مانع از برگزاری کنسرت شدن و بعدش حالا به واسطه دوباره اون کنسرت برگزار شد. همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی روندی رو در پیش نگرفته که تحولات عرصه موسیقی به سمت رشد و شکوفایی بخواد بره. نتیجهش این شده که خانم‌های بسیاری که توی موسیقی علاقمند بودن و میخواستن به طور حرفه‌ای کار بکنن از ایران مهاجرت کردن و این دیگه در واقع عرصه موسیقی ایران نیست، این عرصه موسیقی در یک کشور دیگه است که اجازه رشد و شکوفایی به یک فارسی زبان رو میده، به یک ایرانی رو میده. بنابراین اون چه در موسیقی ما داره رخ میده اینه که استعدادهای عرصه موسیقی از ایران خارج میشن تا بتونن توی فضای دیگه بدون فشار دین، فشار دیکتاتوری، بدون فشار سلیقه هایی که متحجره بتونه به طور خاص موسیقی رو پی بگیره. در مجموع اون چیزی که در مورد موسیقی میشه گفت اینه که تا یک مرحله جمهوری اسلامی فکر میکرد که به وسیله موسیقی میتونه اهداف خودش رو پیش ببره، در این مسیر سعی کرد یه اجازه هایی بده، یک فرصت هایی رو ایجاد بکنه، اما به محض اینکه موسیقی تبدیل میشه به اون چه مردم خواستگاه و به اصطلاح مطالباتشون رو توی اون میخوان بروز و ظهور بدن، مثل فستیوال کوچه که در واقع شادی عمومی خودشون رو میخواستن مردم اونجا بروز بدن، جمهوری اسلامی بلافاصله مداخله میکنه و جلوی اون رو میگیره.
ممنون از همراهی شما. سینا قنبرپور خبرنگار از فرانسه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.